پتراندروویچ به او بخشیده، جان او را نجات داده و از وی حمایت می کند. با این حال آندروویچ قبول نمی کند که به سپاه پوکاچوف بپیوندد. از طرف دیگر آندروویچ برای حمایت از دختر مورد علاقه خود، حوادث عشقی از همه بیشتر برای او دردسرساز می شود. شنوندگان عزیز، برنامه بربال اندیشه را می شنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و اما توجه شما عزیزان را جلب می کنم به شنیدن مطالب مفیدی که همکار خوبم آمنه خالاوا برای شما تهیه کرده است.
همه شما با آن یاری مهربان کم و بیش آشنا هستید، اما در دنیای اینترنت و رسانه‌های گوناگونی که با سادگی دسترسی همه قرار دارند، لذتی غرق شدن در صفحه‌های یک کتاب خوب براحتی فراموش شده است. با وجود اینکه سرانه مطالعه بسیار پایین است و با گسترش شبکه‌های مجازی این سرانه روز به روز هم کمتر می‌شود، کتاب خواندن چیز فراتر از یک سرگرمی ساده یا یک تکلیف درسی است. باور کنید یا نه، فایده های کتاب بیشتر از آن چیز است که فکرش را میکنید. در ادامه برنامه و چند برنامه آینده چند مورد از فایده های کتاب و کتابخوانی را برای شما برمی‌شماریم. افزایش آرامش و کاهش استرس. اگر در زندگی روزانه استرسی زیاده را تجربه میکنید، کتاب بخوانید. تحقیقاتی انجام شده در سال 2009 نشان داد که مطالعه کردن موثرترین روش برای مقابله با استرس است. کتاب خواندن حتی از فعالیت‌های محبوب مانند گوش دادن به موسیقی، لذت بردن از یک فنجان چای یا قهوه و قدم زدن، در حفظ آرامش هنگامی روبرو شدن با مشکلات و مقابله با استرس بسیار موثرتر است. فرقی نمی‌کند که چی قدر یا چرا استرس دارید. غرق شدن در دنیای یک کتاب خوب حال و هوای شما را عوض می کند. یک رمان خوب شما را به دنیای دیگری می برد و یک مقاله جذاب حواس شما را از مشکلات و ناراحتی های فعلیتان پرت می کند و سببی آرامش می شود.
برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. ولتر. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جنبه فراملی و فرامرزی بسیج، اینم در بیان امام هست. امام ملاحظه کردید تعبیر میکنه هسته های مقاومت جهانی، هسته های مقاومت جهانی، این همون بسیجه. بسیج ما نیست، بسیج خودشونه، اما همون فرهنگه، هسته های مقاومت جهانی، تشکیل هسته های مقاومت جهانی. این تحقق پیدا کرد، یعنی الان شما نمونه هاشو دارید مشاهده میکنید در منطقه خودمون. حالا باش تا صبح دولتش بدمن، که این هنوز از نتایج سحر است. در منطقه شما ملاحظه میکنید همون هسته های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود، بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم دارن. سرنوشت این منطقه ما رو هسته های مقاومت داره تعیین میکنه. یه نمونش همین طوفان الاقصا است.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنویم.
کشاورزی
به نام خالق هستی. سلام، مطرب شریفی هستم همراه شما. درود به شما که با همراهیتون به کانال تاجیکی سبب دلگرمی ما هستید. برنامه مجله کشاورزی را آغاز میکنیم و همانطور که میدانید صنعت سبز و حیات بخش کشاورزی موضوع این برنامه است. این هفته میخواهیم از نقش فناوری هسته‌ای در اصلاح و افزایش محصولات کشاورزی بگوییم. در عصر تغییرات اقلیمی و برهان منابع طبیعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری کشاورزی امری گریزناپذیر است. بهنژادی جهیشی یکی از روش‌های پیشرفته مبتنی بر فناوری هسته‌ای به این مهمی کمک می‌کند. تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، کاهش کیفیت خاک و گسترش آفت و بیماری‌های کشاورزی جهان را در شرایط دشوار قرار داده و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی بیش از پیش آشکار شده است. در چنین شرایطی روش‌های سنتی کشاورزی پاسخگوی نیازها نیستند و نیاز ابزارهای نوین احساس می‌شود. فناوری هسته‌ای و بهنژادی جهیشی یکی از مهمترین ابزارهای کم‌خزینه و کارآمد برای تطبیق کشاورزی با این چالش هاست. یکی از مرکزهایی که در ایران از این فنها استفاده می کند پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنهای هسته‌ای ایران است که آقای دکتر مشتبه کردرستمی استادیار زیست فناوری گیاهی این پژوهشکده در باره فعالیت‌های پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای توضیح می دهد.
بحث کشاورزی هستی و پژوهشکده کشاورزی هستی همونطور که مستحضر هستید ما زیر مجموعه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هستیم. عنوان یکی از 7 پژوهشکده پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ما داریم انجام وظیفه می‌کنیم که پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای خودش ذیل سازمان انرژی اتمی ایران داره فعالیت می‌کنه. ما همزمان هم زیر نظر سازمان انرژی اتمی هستیم هم ذیل نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری داریم کار انجام می‌دیم. یک سری مأموریت رو سازمان انرژی اتمی به پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و در ادامه به پژوهشگری ما واگذار کرده و ما بعد اونها رو انجام بدیم و ذیل اونها بعد کار رو انجام بدیم. اصلی‌ترین کاری که ما بعد انجام بدیم این هست که بر اساس اقلیم 50 ساله آینده ایران برنامه‌ریزی انجام بدیم و تغییر اقلیمی که در ایران داره انجام میشه و رو به خشکی شدید داریم می‌ریم یکی از برنامه‌های اصلی پژوهشگری کشاورزی هسته‌ای مقابله با این تغییر اقلیم هست تا بتونیم با استفاده از این فناوری ارقام و حالا در مباحث مختلف محصولات کشاورزی تولید کنیم که در نهایت برای 50 سال آینده کشور که تحت تاثیر اقلیم شدید خشک هست مفید باشه. خب اولین مأموریتی که ما داریم اولا که من عرض کنم که پژوهشگری کشاورزی هستی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قسمت کشاورزی هستیش از 4 گروه اصلی تشکیل شده: گروه اصلاح نباتات، گروه گیاه پزشکی، گروه دام پزشکی و علوم دامی و در نهایت گروه علوم آب و خاک. پس بنابراین فعالیت هایی که ما داریم انجام میدیم ذیل این 4 گروه داره انجام میشه. اولین مأموریت اصلی که ما داریم تولید لاین ها و ارقام موتانت و جمعیت اصلاحی در انواع گیاهان زراعی، باغی، صنعتی، زینتی، دارویی، مرتعی و جنگلیه. در بحث گیاه پزشکی که داریم بحث میکنیم تولید حشرات نابارور به منظور کنترل جمعیت حشرات آفات کلیدیه. در بحث دامپزشکی تولید کیت‌های تشخیص رو ما داریم انجام میدیم که مبتنی بر فناوری هسته‌ایه. تولید ماهیان تک‌جنس در قسمت شیلات و علوم دامی رو خواهیم داشت که از حیث اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار مهم هستن برای کشور ما. تولید انواع کیت‌ها و واکسن‌های بیماری‌های دامی رو ما داریم تولید می‌کنیم. تولید آنزیم‌های خوراکی و بهبود فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان و تهیه و تدوین انواع پروتکل‌ها رو خواهیم داشت برای قسمت پس از برداشت و یا پست هاروست در انواع محصولات کشاورزی. در قسمت آب و خاک هم پروتکل‌های مصرف بینه آب، پود و سم رو در برخی از گیاهان زراعی ما توسعه دادیم. همچنین در حال توسعه هستیم با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار و فناوری هسته‌ای. تولید کودهای زیستی داریم می‌کنیم و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل‌های نحوه مدیریت حفاظت منابع آب و خاک رو با استفاده از فناوری هسته‌ای داریم انجام می‌دیم.
فناوری هسته‌ای در خدمت کشاورزی حوزه اسکی در نگاه اول کمتر به چشم می آید، اما در عمل نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی، افزایش پایداری تولید و مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می کند. یکی از برجسته ترین کاربردهای انرژی هسته‌ای در کشاورزی بهبود عملکرد محصولات از طریق فنهای اصلاح نژادی است. در این روش که به عنوان اصلاح نژادی جهشی شناخته می شود، از پرتوهای گاما یا اشعه ایکس برای ایجاد جهش های ژنتیکی در گیاهان استفاده می شود. ادامه صحبت های آقای دکتر مجتبی کردرستمی، دستیار زیست فناوری گیاهی پژوهشکده کشاورزی هسته ای رو می شنوید.
همونطور که عرض کردم ما چهار گروه اصلی رو داریم. اولین گروهی که باش میپردازیم گروه اصلاح نباتات هست. یکی از محصولاتی که گروه اصلاح نباتات بیرون داده و حالا به خودمون افتخار میکنیم چنین اتفاق افتاده، چهار رقم پنبه موتانت پرتو و تابان فقر و جهش رو که این ارقام متعامل به تنش‌های زیستی و غیر زیستی هست و همچنین عملکرد بالای نسبت به ارقام موجود دارن رو پژوهشگاه تولید کرده. سال قبل ما رقم هستی یک رقم متحمل به خشکی برنج است رو تولید کردیم، همچنین رقم کیان رو در دو سال قبل بیرون دادیم و این تر مشترک با مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شده. در سالیان قبل هم دو رقم برنج پویا و تابش رو که مقاوم به خوابیدگی و بیماری بلاستس رو ما تونستیم بیرون بدیم و از افتخارات پژوهشکده هست. رقم کلزا به نام روشنا ایجاد شد با عملکرد روغن بالاتر. رقم سویا یک رقم زودرس هست در کلسترول، رقم کوسر در سویا که هم متعامل به بوتمیری است، هم متعامل به تنش خشکی است، به اصطلاح مناسب برای مناطق لرستان و معتدله ما هست. در بحث گیاهان باقی ما چهار رقم زودرس و دیررس، کمبز و بیبز در نارنگی رو تولید کردیم، همچنین رقم سویا رو داریم تولید انجام میدیم و بیرون میدیم که همزیستی زیادی داره با خاک و نیاز به کودهای شیمیایی رو به حداقل رسونده. در بحث گیاهان باقی هم عرض کردم یک رقم داریم تولید کردیم، در حال بیرون دادن هستیم، رقم توت فرنگی است. روی رقم کاماروزا ما کار کردیم. رقم کاماروزا که در بازار شما ملاحظه می‌فرمایید از حیث شکل دوچار بدشکلی است و عملکرد بالای زیاد نداره. ما اومدیم هم از حیث شکل اون رو اصلاح کردیم و هم عملکرد رو سه برابر رقم والدی خودش کردیم. در رقم انگور یاقوتی ما کارهای مثبتی انجام دادیم برای افزایش حجم خوشه‌ای که داره. همونطور که میدونید انگور یاقوتی خوشه‌اش کامپکت و فشرده است، ما اومدیم این کار انجام دادیم و پژوهشگری یعنی که این خوشه رو بیاد گسترش بده. روی انجیر سبز استحبان ارقامی داریم تولید می‌کنیم و لاین‌های میتانتی تولید کردیم که متعامل به تنش خشکی است. در بحث دانه‌های روغنی و صنعتی کاری زیادی داریم انجام می‌دیم. روی دانه‌های کنجد، روی افزایش عمل کردش نسبت ارقام والدش، همچنین کاهش ریزش، همطور مستحضرسی که از مشکلات اساسی که دانه های روغنی دارن مشکل ریزش هست، ما داریم کار انجام میدیم که با استفاده از فناوری موتاسیون بریدینگ یا فناوری به اصطلاح هسته‌ای بیایم این کار رو انجام بدیم و ریزش رو به حداقل برسونیم. در بحث سبزی و سیفی در حال تولید پروتکل های تولید بذور دابل هاپلوید در خیار، گوجه، فلفل دلمه‌ای، کدو، بادمجان هستیم. در بحث گیاهان باقی در گیاهی مثل محلب اومدیم پایه هایی داریم تولید میکنیم که پاکوتاه باشن. در زیره سبز هم ما در گیاهان داری کار زیادی انجام داریم. به عنوان مثال در زیره سبز اومدیم خصوصیات کمی و کیفی اونو داریم، با استفاده از پرتاب گاما بهبود میبخشیم. بازم عرض کردم در گیاهان صنعتی مثل آفتاب گردان داریم عملکرد بالا رو در اون افزایش بده میکنیم و تلاش داریم میکنیم که لاین های نرعقیمی رو در اون ایجاد کنیم. در گیاهان زینتی روی روز، روی داوودی کارهای موثری انجام میدیم که نزدیک به ثبت رقم هست. انشاءالله میتونیم به اصطلاح در یکی دو سال آینده رقم اونها رو شاهد باشیم. خب این گروه اصلاح نباتات بود.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
یکی دیگر از مورد بهنژادی محصولات کشاورزی اصلاح نژاد و عملکرد بهتر در گیاه سویا است که آقای دکتر مهدی عارف‌راد عضو تیم تحقیقات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در این باره صحبت میکند.
موفق شدیم از طریق فناوری انرژی هسته‌ای از یک رقم زراعی سویا به نام نکادور به یک رقم جدیدی از سویا دست پیدا بکنیم.
در مقایسه با رقم مادریش ما می‌خوایم مقایسه بکنیم. خب در مقایسه با رقم مادریش ارتفاعش خیلی کوتاه‌تره. این رقم مادری اگه کشاورز بهش کود بده که محصول بیشتری بگیره، ارتفاعش خیلی بیشتر میشه، باعث میشه که تو زمین ورس می‌کنه یا می‌خوابه. این برداشتو برای کشاورز خیلی سخت می‌کنه. ولی خب این رقم پرتو ارتفاعش مناسب ساقه خیلی قوی داره. این اگه منابع غذایی در اختیارش قرار بگیره، رشد بیشتری داره و تراکم غلافاش هم بیشتر میشه.
انرژی هسته‌ای میتونه با تغییر ژن‌ها روابط بیوشیمی رو تو گیاه تغییر بده. و در نهایت میتونه صفات‌های تو گیاه تغییر بکنن. انتخاب برای صفات‌های بهتر با عمل کرده بهتر میتونه به گیاهای دست پیدا بکنیم که ویژگی های جدید داشته باشن. با تغییر اقلیم مواجه هستیم. به همین خاطر لازم هست که همواره به طور مداوم گیاهای جدیدی اصلاح بشن تا بتونن با شرایط اقلیمی که وجود داره سازگار بشن.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار
در مجله کشاورزی. در بخش خبری برنامه مجله کشاورزی این خبر رو میشنوید. فراخوان جذب طرح‌های فناورانه در حوزه فناوری‌های تولید و فناوری بذر به همت ستاد توسعه اقتصادی دانش بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری منتشر شد. طرح ارائه شده باید از ویژگی های همچون دستیابی به مرحله تجاری سازی و توسعه TRL و MRL، ایجاد جریان اقتصاد دانش بنیان، تشکیل کنسرسیوم با همراهی تجاری ملی و بین المللی و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری متمایز و اثرگذار برخوردار باشد. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچی بیشتر، برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان می‌رسانیم. شب خوش، خدا نگهدار، تا برنامه آینده. همراهان گرامی، همین که شنونده تکراری نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. آغاز نصرالله. قسمت اول. قسمت چهارم.
وحید، دوستم عباس که میگفته.
خوش اومدی وحید.
سلام.
سامر چی از من گفته؟
از تیزهوشیتون تعریف کرده.
آره سامر؟
نه بابا، فقط گفتم یه دوستی دارم به اسم عباس.
حیف، حالا حوصله شوخی ندارم، لحظات دردناکی دارم.
آره برست میگی، بریم سر اصل مطلب.
این ساعت شب و توی عمق زیر زمین که نمیدونم طبقه منفی چنده، زودتر تمومش کنیم بریم.
شاخو بعید، این تصویر همون شخص آکامه؟
بله، کار طراحی شما فوق‌العاده است.
مطمئنی؟
اونقدر که اسمم بعیده و پسر باسل هستم.
در رحمت الهی باشم.
الهی نیروهای هنرمندی در حزب الله مشغول به خدمت هستن.
قبول دارم.
میبینی سامر چه چهره دوست داشتنی و جذابی.
بله
خیلی هم خوش صحبت بود و اصلا شوخی بهش بر نمیخورد. بعد حتی اگه حرف درشتی بهش زده میشد عکس العمل نشون نمیداد.
بله بله وحید جان، این جاسوسا از روی اصول انتخاب میشن.
مهمتر این که تحت تعلیم قرار میگیرن.
در این قسمتش اینه که از بین خودمون هستن و شبیه به خودمون.
حالا با این نقاشی چیکار میکنیم؟
تکثیرش میکنیم و میدیم دست بچه‌ها.
خود منم حواسم هست، همونطور که توی شهر در رفت آمد هستم، اگه دیدمش سریع به شما خبر میدم.
چیزی که الان برای ما مهمتره اینه که چه اطلاعاتی داره.
وحید میگم یادته که درباره چه چیزایی با هم حرف میزدید؟
اون مستقیم با ما حرف نمیزد، بعدها فهمیدیم که به حرفای ما گوش میداده.
دوست داری کمی با هم صحبت کنیم؟
بعدم نمیاد.
تو شروع کن.
من نمیدونستم بچهای حزب الله تا این وقت شب مشغول کار باشن.
مجبوریم، باید باشیم.
خب زمان جنگه،
حتی زمانی که به نظر میاد درگیری نداریم.
جنگ سرد،
یه چیزی نزدیک به همین تعبیر.
بسیار خوب، حالا ما سوالامونو اینطوری مطرح میکنیم. ممکنه چه حرفایی از شما شنیده باشه که از نظر اطلاعاتی مهمه؟
خب من و امین درباره خیلی چیزا صحبت میکردیم.
درباره خانواده و شغله؟
همه چی.
چه اینطور؟
اون یه میانپرست تمام عیار به نظر میرسید.
اینم یکی از مشخصه های جاسوس هاست.
حتی یه مسلمان معتقد و متعهد.
برای همینه که همه به اونها اعتماد میکنن.
از اینا هم بگذاریم، یه انسان کامل بود.
یا اینطور وانمود میکرد.
بله بله اینجوری وانمود میکرد.
میتونی یه متن برای ما بنویسی؟
چه متنی؟
از اطلاعاتی که ممکنه ناخواسته به دست آکام افتاده باشه.
شما الان داری منو بازجویی میکنی؟
نه 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 نه، اصلا اینطوری فکر نکن.
بعد همین الان بنویسم؟
نه، برو خونه و سر فرصت هر چی یادت افتاد رو کاغذ بیار.
من امروز پدرم رو از دست دادم، مادرم الان تنهاست.
میخوای بری؟
میتونم برم؟
خب برو، ولی ما منتظرت هستیم. خیلی زود بیا پیشمون.
شب بخیر.
صبر کن تا دم در باد میام.
مگه تا خونه با من نمیای؟
نه تو برو، من دیرتر میام.
سامر
جان،
اینا من مشکوکن؟
نه، فقط نگران اطلاعاتی هستم که ممکنه ناخواسته لو داده باشی.
الان من میتونم برم خونه دیگه؟
آره بابا چرا نه؟
نکنه قبل اینکه برسم روی زمین بازداشتم کنه.
خیالت راحت میگم، برو خونه.
خدایا با امید تو.
من چند ساعت دیگه میرم بیمارستان پیش سمیه و آمنه.
باورم نمیشد بتونم از اون صندلی بلند شم. سامر
جان
ازت ممنونم.
بابت چی؟
از بابت این که ازم انتقام نگرفتی.
انتقام چی رو باید ازت میگرفتم ها؟
رفتارهای بدمو. آخه من هیچ وقت دوستت نداشتم.
بی خیال امت را جدی بگیر.
باشه باشه چشم.
به ام وحید بگو میان پیشش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب عباس حالا میخوای چیکار کنی؟
عکسو که تکثیر میکنیم.
نه منظورم درباره وحیده.
یه مدتی کسانی رو میگم از دور مراقبش باشن. وحید که اطلاعات زیادی نداره.
نمیکنم نه.
شاید زیاد جای نگرانی نباشه.
پس چرا براش به پا میذاریم؟
وحید الان تو شک، ماشینم که زیر پاشه.
خب
ممکنه بیفته تو شهر دنبال آکام.
برای اینکه پیداش کنه؟
ممکنه جون خودشو به خطر بندازه.
من پس فردا برمیگردم جنوب. دیگه همه چیزو به تو میسپارم.
در پناه خدا برادر. خداوند نگهدارت باشه.
ممنونم عباس جان. میرم بیمارستان.
نگهدار.
از این طرف راه روی پیش در پیشی داره. حالا میبرمت به بخش مرکزی. واحد محافظ از اینکه اجازه ورود داشتم تعجب کرده بود.
تو دوست عزیز منی، دوست داشتم تو این روز کنارم باشه.
این روزا تو سرشار از خبری همون.
آله امروز خوشحال کننده ترین روز زندگی.
چه اینطور؟
ثمره تلاش چندین و چند سالم امروز به برداشت رسیده.
اما استرس زیادی هم داری ها.
مشخصه.
بعد این همه سال نباید بشناسمت. هر وقت استراب داری خیلی عرق میکنی. یه جام بنده میکنی.
اگه تون تون را نرم ذهنم قفل میکنه.
طبیعیه.
امروز چشات غمگینه دوست من.
یه مسئله هست که باید در بروش باید صحبت.
فعلا دست نگردار. کارهای مهمتری هستن که باید انجام شن.
باشه هر طور مایلی. منو کنجکاف کردی دوست من.
موقعیت رو بررسی کردی؟
بله قربان.
از همه چیز مطمئنی؟
به من اعتماد کنین.
موقعیت تو حفظ کن.
چش قربان. همه چیز رو رصد میکنم و مراقبم.
خوب حواست تو جمع کن.
بله قربان.
به نفعت که شکست نخوریم.
میگم این اعداد و ارقام برای چی ها؟
میزان مواد منفجره ای که قراره به کار ببریم.
این مقدار تن مواد منفجره؟
این میزان بمب برای سنگر شکنه.
پس یه عملیات تخریب خونهای مسکونی ساده نیست.
آنیتون رو نگاه کن. عملیات ساده. به ایشون.
پس موضوع چیه؟
این عملیات قراره توی تاریخ ثبت بشه.
یه عملیات ترور دیگه؟
که قراره موفقیت آمیز باشه.
این حجم از تشکیلات فقط میتونه برای ترور یه رهبر بزرگ و مهم باشه.
تصور میکنم میخواید خود نصرالله رو بزنی.
باید بگم که درست حد زدی دوست من.
چی؟ خود حسن نصرالله؟
بله خود خودش.
ولی از کجا مطمئنی که کجاست؟
مرشد و دست کم نگیر دوست من.
حالا متوجه استرابت میشم.
دستان تو هم از شوق میلرزن.
شوق؟ تردید؟ ترس؟ چه اسمی مناسب تره؟
تو الان شاهد شگفت‌انگیز در این ترور قرن است.
بمبا رو رها کردم؟
این حجم از بمبای سنگر شکن تا عمق زمین رو میشکافه.
زدنش؟ زدنش؟ آره؟ این پیام صفحه یعنی عملیات انجام شد داره؟
چی شد؟
مطمئنم که بمبا به هدف خوردن قربان. تبریک میگم.
خوبه. یعنی بالاخره تموم شد؟
اگه منظورت به عملیات اونقدر بمباران ادامه پیدا میکنه تا کوچکترین شکی باقی نمونه.
منظورت از اونقدر چیه؟
چندین تن بمب قراره در همین یه نقطه ریخته بشه.
دیگه هیچ قدرتی نمیتونه نجاتش بده.
هیچ قدرتی توانایی مقابله با ما رو نداره.
حزب الله دیگه تموم شد.
تموم شد دوست من. همش تموم شد.
روی احیای سرزمین مقدس به مشامل
احساس غرور داری.
بیشتر نگرانم.
اما غرورم قطعا جزو این احساسه مگه نه؟
به هر حال من یه اسرائیلی هم.
راستی دوست من تو میخواستی چیزی به من بگی ها؟
آره یادم رفت میخواستم بگو میشنوم. شاید الان دیگه وقتش نباشه.
وقتی چی نباشه؟
امروز منم توی ماموریت سخت بودم.
جدی؟
وقتی دعوتم کردی بیام اینجا به نظرم میرسید همه چی آسون شده ولی نشده.
چی میگه بیباش؟
واقعا متاسفم.
متاسفی؟ برای چی؟
نمیدونم چجوری این خبر رو بهت بدم ولی
چی شده؟
همه فکر کردن شاید بهتر باشه این خبر از من بشنوی.
ولی عصبی میکنی
آمان پسرت. واقعا متاسفم.
شوخی بیمزهی بود بیباش.
کاش بود.
تو حق نداشتی بهترین
آمان
روز زندگی منو با این خبر
آمان آروم باش.
خفش شا بیباش.
متاسفم آمان.
خودت متاسف
باش. آروم باش.
خودت که خانوادت از کشور فراری دادی و گذاشتی به سر عزیزم.
آروم باش. بش
نرد چطور نرد.
آروم
نرد.
باورم نمیشد سلامت برسم خونه. خدایا شکرت ماشین پیدا نکردم دخترم، مجبور شدم پیاده برم و بیام.
خدا بهت قوت بده، این ساکو تا اینجا با خودت کشون.
چاره ای نداشتم.
بشین ماما، من یکم ماساژ بدم پاهاتو.
نمیخواد
یه پاهات در میاد. خب
دستای خودتم خسته
است. من جوونم تحملم بیشتره.
مادر آمنه رو چیکار کردی؟
خوابه، خیلی بیتابی میکنه بچه. بعد از اینکه خوابید یه دل سیر قرآن خوندم و گریه کردم.
خدا بهت کمک کنه نور دیده من.
از خونه چه خبر؟
از دفعه قبل که رفته بودم خونه یه بار دیگه راکت خورد.
وای دیگه از خونه چیزی باقی نمونده. پس
منم پای پله های اتاق پدرت نشستم و یه دل سیر گریه کردم.
میدونم برات سخته.
ای خدا،
برای منم رفتن از این خونه راحت نیست.
فقط ما موندیم و همسایه طبقه اول.
اونا هم رفتن؟
اومدن خدافزی کردن. رفتن شمال.
کسی شمال دارن؟
نه، میرن به یه کلیسا. مهمون کشیشا و راهبه های اون کلیسا شدن.
به سلامتی. از خونه چی آوردی؟
آلبوم عکسا. قاب عکسا سنگین بودن، بعضی هم شکسته بودن. عکسای قاب عکسا رو درآوردم.
چک اینا سالم بودن.
آخه مادر،
انگار تو چمدونت بیشتر از این هست.
یه چندی که لباسم تونستم جمع کنم.
خیلی باش.
تو چی کار کردی مادر؟
من همون چمدون رو بستم.
برای دو نفر کم نیست؟
نمیخوام سنگین سفر کنم. آمنه هم هست.
خودت هم رفته رفته سنگین تر میشی.
خدا تو رو برام نگه داره مادر، الان بیشتر از هر وقتی به نیاز دارم.
حالا خوبه اون وانه زیر پای وحید هست، میتونیم راحت باش سفر کنیم.
کجا بریم؟
نمیدونم مادر، حالا بذار وحید بیاد.
کجا مد نظرته ها؟
اگه با من باشه دلم میخواد همینجا بمونم.
اینجا؟ اینجا که دیگه اصلا نمیشه موند.
اگرم مجبور بشم برم دلم میخواد برگردم سوریه.
منم با سوریه موافقم. به لبنان نزدیکه، اینجوری به سامرم نزدیکم.
خونه رو تمیز کردی مادر؟
آره. شاید یه وقت سامر بخواد بیاد.
آره خب، وقتایی که از جبهه برگرده میاد خونه. ها.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مادر.
خوش اومدی وحید.
چطوری مادر؟
خوبم، ولی انگاری تو نیستی.
خبرهای خوبی نمیرسه.
منظور چه خبرهاییه؟
آمنه کجاست سامیه؟
خوابوندمش.
کار خوبی کردی. نمیتونم ببینمش، پیرم کرده.
خیلی بیتابی میکن، دلمو کباب کرده این بچه.
خدا کمکت کنه نور دیده ای من.
میبینم که چمدوناتونو بستین.
والا برای تو نمیدونستم چی باید بذارم وحید جان.
لازم نیست برای من چمدون ببندی.
چرا؟
من نمیام.
برای چی با ما نمیای؟ ما رو به امون خدا رها میکنی؟
یه نامردی هست که باید پیداش کنم.
اون کارو بسپر به نیروهای اطلاعاتی. ما رو تنها کجا میخوای بفرستی؟
بدون مرد هیچ جا امنیت نداریم مادر.
شما جای امنی میرید.
کجا؟
ایران.
ایران؟
برای آمنه هم بهتره.
چطور میگی برای آمنه بهتره؟
ممکنه بتونن چشماشو پیوند بزنن.
راست میگی؟ وای خدای شکرت، خدای شکر.
شکر دیدی دخترم؟ نگفتم توکلت به خدا باشه.
یعنی ممکنه امید به دل آمنم برگرده.
اولش هم میرید زیارت امام رضا.
آی مطمئنی وحید؟ درست شنیدی؟
باور کنید
مادر، باورت میشه؟ میریم زیارت امام رضا.
روحت شاد باسل.
آخ
کاش تو هم به این زیارت میامدی و کنارم بودی.
روح شاد.
حالا کی میری؟
به زودی بهمون خبر میدن، زیاد دور نیست.
کاش سامرم بود تو این سفر با ما.
خواهر شام داماده نیست؟
چرا؟ اتفاقا امشب شام دلخواه تو پختم.
چی؟
انگار به دلم افتاده بود که برام خبرهای خوبی
چی
بری.
پس پاشو برو شام تو بیار که بد جوری گرست نمونه.
رو چشم.
پسرم نگو که امشب قاصد خبری هستی که از شنیدنش تنم میلرزه.
نمیدونم باید چطوری به سمیه بگم.
آی ناله و ناله خدا باید به ما سر
با قابلمه آوردم که هر چقدر دلت میخواد. چی شده؟
یا مادر
بیا چکش میکنین چرا با ما؟
یا مادر سفره رو بنداز.
سمیه.
بله.
بشین.
بسم الله.
بدم از سفره رو
بنداز. لحظه رفتم تو آشپزخونه چی شد؟ اون همه خبر رنگارنگ به هم دادی وحید، آخرش خبر سامه رو به هم ندادی.
یا مادر بخور بخور قصه تو بخور. ای جانم
جان دلم.
آمنه بیا مادر. یواش مادر نیفت.
صدای بابا بشه.
آره آره قربونه. آره مادر بیا پیشه.
شام آوردم سب کن
بیا بشه قصه بخوری. الهی فدات شم. بیا مادر.
گفتی انصار در میان آور تو میان اندر این میان که منم
دوستانی عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفتی رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از ویژگی های پیامبر اسلام و ائمه ما مدارا کردن با مردم. مدارا یعنی رفق، یعنی دوستی، یعنی راه آمدن، یعنی همراه شدن، یعنی درگیر نشدن، دعوا و نزاع نکردن. قرآن کریم در آخرین آیه سوره فتح، 29 تا آیه است، این آیه 29 میشه، میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیامبر و همراهانش با دشمن محکم بودند، اما با هم رحماء و مهربان بودند، مدارا داشتند. من امشب موضوع سخنم رو همین قرار میدم، برای اینکه بدونید چقدر مهمه. یه نکته ای عرض میکنم، حالا اکثرا عزیزان فضای مجازی دارن، تو اینترنت میتونن اینو ببینن که مطلب درسته. سال 1995، الان 2025، تقریبا 30 سال پیش، یونسکو جلسه ای گرفتن. اون کسایی که در اونجا بودند یک اصولی رو تصویب کردن به نام اصول مدارا. 6 تا اصل. کی؟ 30 سال پیش، 1995، یونسکو جلسه ای رو برگزار کردن. فرهیختگانی که اونجا بودن گفتن بیاییم برای دنیا اصول مدارا رو تعریف کنیم. حالا من نمیرسم اون 6 تا رو بگم، ولی هست، منتشر شده. خب شما حالا بیاید ببینید، اینی که من دارم عرض میکنم مال 1400 سال پیشه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض. همونطور که خدا به من دستور داد باید واجبات رو انجام بدی، نماز، روزه، حج، همونطور به من دستور داد باید با مردم مدارا کنی. ببینید، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. فرمود المدارات نصف الایمان. فرمود سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس. سلامت دین و دنیا در اینه که انسان با مردم مدارا کنه. چقدر روایات داریم. فرمود مدارات الناس عنوان العقل، نشانه عقل و خرد، مدارا کردن، خشن نبودن، درگیر نشدن، همراهی کردن و راه آمدن با دیگرانه. خب برای اینکه این بحث روشن بشه، من مدارا رو به 10 شاخه تقسیم کردم. البته همه این 10 تا رو شاید نرسم امشب برای شما بگم، ولی هر میزانیشو برسم عرض میکنم. ببینید این مدارا کجاهاست. فرق میکنه با دشمن ستیزی، فرق میکنه با موضع گرفتن در مقابل کفار و منافقین. من موارد این مدارا رو عرض میکنم، مخصوصا خانواده های محترم عنایت کنن. یک، مدارای در دینداری. ما دلمون میخواد جوانامون دین داشته باشن، حجاب داشته باشن، نماز بخونن، دروغ نگن، روزه بگیرن، مال حرام نخورن، اینا رو میگن دینداری. هممونم میدونیم دین به نفع ماست. قرآن در معرفی پیامبر میفرماید هر چیزی رو که پیغمبر حرام کرده خبیثه، هر چیزی هم که حلال کرده پاکیزه است. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. شاید من نفهمم چرا قمار حرومه، شاید چرا شراب حرومه، چرا ربا حرومه، ولی مطمئن باشید هر چی رو که خدا به دستور خدا پیغمبر اعلام حرام کرده خباثت داره، ضرر داره برای مردم، برای جامعه. ربا باشه، زنا باشه، دروغ باشه، تهمت باشه، هر چی هم واجب حق حلال کرده نفع داره برای مردم. خب پس ما اینو میدونیم، اما سوال اینه چجوری جوانامون رو دیندار کنیم، چجوری اهل نماز کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مداراها اینه. روحانیون، معلمین، مربیان پرورشی، پدر و مادرها نباید تو جوانها از دین زدگی و نفرت ایجاد کنن، نباید با خشونت بخوان دینداری رو به بچه هاشون در واقع تزریق کنند. پیغمبر گرامی اسلام مبلغ که میفرستاد، سخنران، از جمله معاذ بن جبل رو فرستاد به یمن. خیلی جالب این قصه، ایشون وقتی میره یمن پیغمبر صدای زد، ببینید چقدر زیباست، فرمود معاذ بشر ولا تنفر، میری اونجا تبلیغ کنی به مردم بشارت بده، دلداری بده، امید بده، نفرت و یأس تو مردم ایجاد نکن. یسر ولا تعسر، آسان بگیر، بر مردم سخت نگیر. لذا ما حق نداریم، حتی بنده به عنوان مسلمان حق ندارم تو دینداری به خودم سخت بگیرم. چرا وسواس تو اسلام ممنوعه؟ چرا انقدر به ما گفتن همه جا پاکه، همه چیز حلاله، مگر شما مطمئن بشین نجسه؟ چرا انقدر به ما تأکید